به نکته های حجت الاسلام و المسلمین مسعودی باشید با موضوع احادیث کتاب شریف کافی در برنامه جرعه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. احادیث باب شکر کافی رو میخونیم. یه حدیث زیبایی در این باب هست، حدیث 16 هم در صفحه 248. هم سندش بسیار سند خوبیه و هم اینکه حدیث یه راهکار برای بهشتی شدن ما پیشنهاد کرده. خیلی هم راه آسانی. قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الرجل منکم لیشرب الشربه من الماء فیوجب الله له به الجنه. یه کسی از شما یه لیوان آب، یه نوشیدنی میخوره، با این یه لیوان آب خوردن بهشت برش واجب میشه. خیلی راه راحتیه. اگه اینجور باشه ما روزی چند لیوان آب اینجوری بخوریم تا بهشتی بشیم. واقعا هم راحته. ببینید، راهکارش اینه: انهو لیأخذ الاناء فیزعه علی فیه فیسمی ثم یشرب فینحیه. خب این لیوانو میگیره، یا مثلا فرض کنید یه فنجون، یه کاسه، یه پیاله آب، شربت، هرچی، بذاره بر دهانش، ولی قبل از این که بنوشه بسم الله بگه. فیسمی اینجا مقصود اسم خدا رو ببره، لازم هم نیست عربی باشه، به نام خدا، به نام او، هرچی، خدا رو یاد کنه، به زبون بیاره، بعد بنوشه. یه خورده که نوشید، فیونحیه، لیوان آبو از لبش دور کنه. میل داره ها، و هو یشتهیه، هنوز میل داره، ولی دور کنه. فیحمد الله، بگه الحمدلله. یعنی لیوانو آورده نزدیک، بسم الله، یه قلوب آب خورد، برگردون، الحمدلله. ثم یعود و فیشرب و ثم ینحیه فیحمد الله. برگردونه، یه ذره دیگه آب بخوره، یه جرعه دیگه بخوره، دوباره دور بکنه، باز بگه الحمدلله. ثم یعود فیشرب ثم ینحیه فیحمد الله. دفعه سوم آب بیاره بخوره از همون ظرفی که اول خورده بوده، همون لیوان، دوباره دور کنه، بگه الحمدلله. یعنی به قول خودمون نیست، با سه قلوب آب بخوره، لا جرعه سر نکشه، تو هر بار هم یه الحمدلله بگه. یعنی یه لیوان آب بخوره با سه تا الحمدلله و یه بسم الله. فیوجب الله عز و جل به حاله الجنه. خیلی کار راحتیه. بسیاری از علما رو من دیدم سه جرعه ای آب می نوشن. خب وقتی انسان به این راحتی میتونه بهش رو کسب بکنه، چرا انجام نمیده؟ این غفلتیه که شیطان برای ما پیش میاره. همین الان اگر من آب بیارن یادم نمیمونه، خودم حدیثو خوندم، یادم نمیمونه، شیطان ما رو غافل میکنه. ولی اگر کسی تونست یادش بمونه و به یاد خودش نگه داره، بدونه که نعمت بزرگی رو خداوند نصیبش کرده. خب حدیث بعدی باز حدیثیه از امام صادق علیه السلام. اینجا عمر ابن یزید از امام صادق علیه السلام یه سوالی کرده. سوال اینه: قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی سألت الله عز وجل ان یرزقنی مالا فرزقنی و انی سألت الله ان یرزقنی ولدا فرزقنی ولدا و سألته ان یرزقنی دارا فرزقنی. ببینید عمر ابن یزید میگه که من از خدای بزرگم خواستم که یه بچه‌ای به من بده، یه مالی به من بده، یه خونه‌ای به من بده، همه رو داده. خب حالا آقای عمر ابن یزید این چه مشکلی داره؟ وقد خفت ان یکون ذلک استدراجا، من میترسم که این استدراج الهی باشه. خب من استدراج رو توضیح میدم بعد جواب امام رو عرض میکنم. استدراج یعنی چی؟ عمر ابن یزید چرا از استدراج میپرسه؟ استدراج اصل معنای لغویش یعنی درجه درجه گرفتن. معناش اینه خدا بعضی آدما رو بهشون نعمت میده. خدا به همه آدما نعمت داده، بعضی رو خورده بیشتر میده. اگه این نعمت رو تو راه درست به کار بردن که افزون میکنه، تو راه بد به کار بردن یه گوشمالی بهشون میده. متنبه شدن برگشتن چه بهتر، اما متنبه نشدن یه گوشمالی سنگین تر میده. باز متوجه نشدن یه گوشمالی سنگین تر. گاهی اوقات این گوشمالی ها بسیار سنگین میشه ولی طرف از خواب غفلت بیدار نمیشه. هر کاری خدا میکنه دیگه فایده ای نداره. مثل اون شاگرد تنبل میشه که هر چی معلم بهش تذکر میده دیگه گوش نمیگیره. اینجا خدا اینا رو ول میکنه، میگه حالا که من به توی صدام، به توی هیتلر، به توی چنگیز قدرت دادم، به جای اینکه این قدرت رو تو راه درست به کار ببری اومدی تو راه نادرست به کار بردی، هرچی هم مصیبت برات پیش آوردم متنبه نشدی، حالا گولت میزنم، فریبت میدم. چطور تو همه مردم رو فریب میدی؟ مکر خدا اینه، هر کار بدی میکنه نعمت بیشتری میده. هی قدرت هیتلر بیشتر میشه، هی قدرت صدام بیشتر میشه، میره درجه درجه درجه، پله 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 میبرتشون بالا، بعد یه دفعه از بالای آسمان خراش پرتش میکنه زمین، دیگه هیچ چیش نمونه. هیتلر در اوج قدرت یه دفعه مجبور خودکشی بکنه، صدام در اوج قدرت تو چاله به صورت کثیف بدبوی گیرش میارن، محاکمش میکنن، بعد اعدامش میکنن. پس ببینید استدراج اینه. عمر ابن یزید میگه بابا من هر نعمتی میخوام خدا به من میده، نکنه منو خدا میخواد غافل بکنه یه دفعی همه اینا رو از من بگیره بدبختم بکنه. حضرت فرمود نه، اگر تو حمد میکنی این استدراج نیست، اما والله مع الحمد فلا. اگه هر نعمتی که بهت دادن فهمیدی خدا داده، گفتی الحمدلله. هر نعمتی بهت دادن گفتی خدایا شکرت، این دیگه استدراج نیست. استدراج برای غافل کردنه، استدراج نتیجه غافل شدنه. وقتی حمد میکنی، عرض کردیم الحمدلله توی دل، یعنی من میدونم این نعمت از خداست، این دیگه غفلت نیست. اگه بدونم نعمت از خداست تو مقاصد شیطان به کارش نمیبرم. پس شما خوشحال باشید شنوندگان عزیز، اگر هر نعمتی بهتون دادن یادتون بود بگید الحمدلله، یا بعدش یادتون اومد سجده شکر کردید، بدونید که خداوند دوستتون داره. این نعمت‌ها نتیجه کارای خوب خودتون و شکرگزاری هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
بله عزیزان شنونده، قسمت دیگه ای از برنامه جرعه رو شنیدید. نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی با موضوع شرح احادیث کتاب شریف کافی. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 18:59 دقیقه است. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده یه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و احترام به شما هموطنان گرامی، شنوندگانی که همکنون با رادیو معارف همراهید و زمزم احکام رو میشنوید. با حضور استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی، در خدمت شما هستیم و بخش دیگر از احکام جوانان رو در این فرصت بررسی میکنیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. حاج آقا، بحثی رو ما چند برنامه است آغاز کردیم با نگاه به جوانان عزیز و احکامی که متوجه این عزیزان هست. البته گفتیم به این معنی نیست که این احکام صرفا برای این سن و سال باشه، من تا با این روی کرد داریم احکام رو میگیم تا انشاءالله جوانان عزیز ما از همون ابتدای سن بلوغ تکالیف شرعیشون رو توجه خاصی بهش داشته باشن، فرا بگیرن، یعنی قبل از اون باید اینها رو بهش توجه بکنن، یاد بگیرن و وقتی که به سن بلوغ رسیدن دیگه چیزی ازشون قضا نشه، عبادتی ازشون برجا نمونه و انشاءالله در یک مسیر صحیح قدم بردارند و انشاءالله سعادتمند بشن. بحثی رو که در این مجال میخواییم خدمت حضرت عالی بگیم ادامه مبحثی است که در پایان برنامه گذشته حضرت عالی بهش پرداختید. سوالی مطرح شد درباره این که وقتی ما صحبت از بلوغ جوانان میکنیم، جوانی که به سن بلوغ رسیده، آقا پسر یا دختر خانومی که به سن بلوغ رسیده، این از نظر شرعی چه پیامی داره؟ پاسختون این بود که خب احکام تکلیفی متوجه اینشون هست، باید نمازشو بخونه، روزشو بگیره و خیلی از دیگر کارها که براش مقرر شده. در ادامه این سوال مطرح شد که برخی از احکام وضعی هست که ممکنه قبل از سن بلوغ براشون پیش بیاد، آیا این ارتباطی به بالغ شدن اینها داره؟ یعنی سن بلوغ تأثیری در اجرای حکم وضعی داره یا خیر؟ که انشاءالله حضرت عالی در پاسخ تفاوت حکم وضعی و تکلیفی رو هم بهش اشاره می‌فرمایید. استفاده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و تحیت و ادب دارم. خب ما اگر بخوایم این دو واژه رو تفاوتش رو با هم دیگه توضیح بدیم، بهتر است که از راه مثال وارد بشیم، چون شنوندگان عزیز ما عموم مردم هستن، خیلی بنا نداریم اصطلاحات فنی را به صورت تخصصی مطرح کنیم. احکام تکلیفی احکام پنجگانه هستن که تقریبا فکر میکنم عموم مردم باش آشنایی دارن. واجبات، مثلا نماز واجبه، محرمات، چیزایی که حرامن، مثلا فرض بفرمایید غیبت حرامه، فرض بفرمایید که نوشیدن مشروبات الکلی حرامه، مستحبات، بسیار کارهایی که مستحب، مثلا قرائت قرآن مستحب، یعنی ثواب به آدم میده. بعضی چیزا مکروهه، یعنی اگه آدم انجام نده بهتره. بعضی چیزا مباحه. این میشه احکام پنجگانه. این احکام پنجگانه
ملاکش ثواب است و عقاب. یعنی چی؟ یعنی اگر واجبات باشه، خب وظیفه رو انجام داده دیگه، راحت است از این که او رو عذاب نمی کنن. اگر ترک بکنه عذاب داره. حرام چیه؟ آن است که اگر انجام بده عذاب داره. ببینید آیه موسوی نجات، این که شما فرمودید که بلوغ ملاک برای احکام تکلیفیه، معناش همینه. یعنی اگر شخص بالغ نبود نماز نخوند، بالغ نبود نماز نخوند چی میشه؟ عرض کردیم ترک واجب عذاب دارد، ولی این بچه رو عذاب نمی کنه. معناش این است که تکلیف نداره. یعنی برای بچه عذاب و عقاب روز قیامت بی‌معناست، چون بالغ نیست. بلوغ یک مرزه. این مرز وقتی آمد، مسئله ثواب و عقاب میاد. یعنی اون وقت اگر واجب را ترک بکنه، یعنی میگن باید نماز بخواند، این میشه تکلیف، باید تکلیفه. یعنی چی؟ اگر نخون چی میشه؟ اگر نخون روز قیامت عذاب داره، این میشه واجب. حالا حرام رو مثال بزنید، مشروبات الکلی حرام است. یعنی این بچه‌ای که بالغ شده، یا غیبت حرامه، اگر غیبت کرد عذاب میشود، ولی قبل از این مرز بلوغ اگر اینکه کار حرامی رو انجام داد، نه عذاب نمیشه. اینجا صحبت عذاب است و عقاب روز قیامت و ثواب و اینهاست. ولی احکام وضعی رو اگر بخوایم خیلی ساده معنا بکنیم، احکامی است که ربطی به ثواب و عقاب و جهنم و بهشت و اینها نداره، بلکه یک حکم و قانون شرعیه که یک وضعیتی رو مشخص میکنه. مثالم زدیم تو برنامه قبلی، فرض کن بچه‌ها هستن تو کوچه بازی میکنن، بچهای کوچیکن، اصلا فرض بفرمایید بچه دبستانیه، 7 8 سالش بیشتر نیست، پسرم هست، حالا دخترم باشه 7 8 سال بالغ نشده، بازی میکنن فوتبال، توپ خورد توی شیشه همسایه، شیشه شکست. اینجا شما نمیتونید بگید که این کار حرام کرد، بخاطر اینکه این تکلیف نیست که حرامی انجام داده باشه، یعنی خدای متعال او رو روز قیامت عذاب میکنه. نه خیر، عذابش نمیکنه،
ولی به هر حال خسارتی وارد کرده.
ولی خسارت، فرق این بچه با بزرگ در یه چیزه. اگر بزرگی که تکلیف بود عمدن این توپ رو میزد تو شیشه مردم، شیشه مردم رو میشکست، دو تا حکم براش میمد. یکی این که چرا شما خسارت به مال مردم وارد کردی، عمدن کار حرام کردی، روز قیامت شما رو عقاب خواهند کرد. اما این بچه رو عقاب نمیکنن. این فرق بین نابالغ و بالغه. ولی در یک حکم هر دو مشترکن. یعنی اگر بزرگم می بود یا جوان 20 سالم می بود این توپ رو می زد، علاوه بر اینکه کار حرام کرده بود، حق الناس رو باید ادا کنه، یعنی ضامن است، بدهکار و مدیونه، باید این خسارت رو جبران بکنه. تو این حکم بچه مشترکه، یعنی اون بچه 7 8 سالم که این کارو کرده، در هر صورت حقی از مردم ضایع شده، حق الناس و مدیونه و بدهکاره. بدهکاری دیگه ربطی به بلوغ و عدم بلوغ نداره، بدهکار است، مدیونه. اگر خودش مالی داره، ولیش میاد از مال بچه برمیداره خرجش میکنه، خرجش میکنه، یعنی این که میره بدهیش رو میپردازه. و اگر ولیش این کارو نکرد یا مالی نداشت، مال نداره، پدرم میگه خب به من چه ربطی داره، بچه من شکسته، من که مدیون نیستم، حرف درستی هم هست، پدر که مدیون نیست. خب این بچه اگر بزرگ شد، که گاهی هم میاد همین سوالو میکنن، بزرگ شد یادش آمد که وقتی که بچه بود مثلا فرض بفرمایید خسارتی به مال مردم وارد کرده، باید حتما اون شخص رو بره و دینش رو بپردازه، خسارت رو جبران بکنه. گرچه این کار که اتفاق افتاده زمانی بوده است که نابالغ بوده، حالا یا دختر نابالغ یا پسر نابالغ فرقی نمیده. اینو باش میگیم حکم وضعی.
یعنی بلوغ افراد هیچ ربطی به حکم وضعی نداره، چه بالغ باشه کسی چه نابالغ باشه، پیامدهای حکم وضعی به عهده این هست. اگر اموالی داره، در همین مثالی که فرمودید، خب باید این خسارت جبران بشه با نظارت سرپرست و ولی این نابالغ. اگر هم اموالی نداره، بعد از این که به سن بلوغ رسید، این به عهده‌اش هست و باید جبران بکنه. یعنی حق الناس و دینی که به عهده‌اش اومده، چه بالغ باشه چه نباشه، این هیچ تأثیری نداره. بله، خیلی متشکرم. این یک مثال بود که تفاوت حکم وضعی و حکم تکلیفی هم با این مثال تقریبا مشخص میشه. سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. ما بحث رو انشالله درباره احکام جوانان عزیز در فرصت بعد پی میگیریم. با حضور جناب آقای فریدپور حاج آقا ممنونم.
بنده متشکرم.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. الله الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن دختری که یتیم است با اجازه چه کسی ازدواج ایشان از نظر شرعی درست میباشد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا اگر پدر ندارد ولی جد پدری دارد، یعنی پدر پدرش، پدر بزرگی که پدر پدرش هست، از او باید اجازه بگیره بنابر احتیاط واجب. و اگر پدر بزرگ یعنی جد پدری هم ندارد، احتیاط مستحب از برادرش، اگر برادر داره از برادرش اجازه بگیره، و اگر چند تا برادر داره از برادر بزرگتر یعنی بزرگی اجازه بگیره. این احتیاط مستحبه، اگر اجازه هم نگرفت عقد اشکالی نداره، ولی بهتر این است که اجازه بگیره. اجازه دیگران شرط نیست، ولی گاهی احترام گذاشتن سر دیگران مثل که از مادر مثلا اجازه میگیره خوبه. الله
الله. اگر خانم ها با وضو و حجاب در حال کار کردن در منزل نماز مستحبی به جا بیاورند، در این صورت نمازشان صحیح است و قبول میشود یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی توضیح میدن.
طبق سوالی که مطرح شده، یک مسئله در رساله حضرت امام رحمت الله علیه، مسئله 781، اینطور مطرح میکنن نماز مستحبی را میشود در حال راه رفتن و سواری خواند، و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشه. ما یک استفتایی از مراجع فعلی مطرح کردیم که خانمی تو آشپزخانه مشغول کاره، داره آشپزی میکنه، کارهای غذا رو تو آشپزخانه انجام میده، میخواد نهار درست کنه، شام درست کنه، مشغول خوندن نافلش هم هست. غالب مراجع فعلی فرمودن اشکالی نداره، اما از حضرت امام این مسئله رو به خصوص نداریم. پس طبق نظر مراجع فعلی مشکلی نداره. نهایتا اگر حضرت امام هم قبول نداشته باشه، شما میتونید رجاءا این کار را انجام بدید و از ثواب این نماز بهرمند بشید. آقا امیرالمومنین در بیانی فرمودن محبوب ترین عمل نزد خداوند نمازه. الله
الله. فعالیت و کسب درآمد از بازارهای بورس آنلاین، بازار طلای آنلاین و بازار ارز دیجیتال چه حکمی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. شنونده محترم نظری از ساوه این سوال رو برامون فرستادن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
حضرت آیت الله دام ظله العالی این نوع معاملات رو اظهار نظر نمی کنن و شما میتونید با رعایت اعلم فالاعلم به مرجع بعد از ایشون و اعلم بعد از ایشون مراجعه کنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانمی که شوهرش به مدت 2 سال او را تنها گذاشته، آیا مجاز است که عقد موقت برای خودش بخواند یا خیر؟ پاسخ این سؤال را حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان می کنند.
در صورتی که این خانم در عقد دائم هستش و شوهرش اون رو رها کرده و رفته، تا قبل از اینکه طلاق انجام بشه و عده سپری بشه نمیتونه با مرد دیگری ازدواج بکنه، بلکه باید طلاق انجام بشه، عده طلاق هم سپری بشه، بعد میتونه با دیگری ازدواج بکنه. البته در صورتی که برای حاکم شهر یا کسی که از طرف حاکم شهر برای این امور وکالت داره ثابت بشه چنین زنی در عسر و حرج شدیده و به شوهر دسترسی وجود نداره، حاکم شهر یا نمایندهش میتونه این خانم رو طلاق بده و خانم بعد از سپری کردن عده میتونه با مرد دیگری ازدواج بکنه. الله
الله. شنونده نوشته: من یک کارگر هستم و با توجه به هزینه سنگین زندگی که ما در طول ماه هم بابت آن کم میاریم، در خصوص وظیفه ما نسبت به خمس و زکات طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح بدید که چه تکلیفی داریم. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین جواهری به این سوال:
از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی، اگر شخصی درآمدی داشته باشه که زودتر از گذشت یک سال از زمان به دست آوردن درآمد اون رو مصرف بکنه در هزینه های زندگیش که جز شئونش حساب میشه مصرف کرده باشه، به اون خمس تعلق نمیگیره. علاوه بر این که اگر شخصی نیازی برای زندگیش داره، باید فلان چیز رو تهیه بکنه، فلان وسیله رو تهیه کنه، باید منزلی داشته باشه که بدون پسنداز، بدون اینکه پولی رو کنار بگذاره یا فرض بکنید تبدیل و تبدلی انجام بده تو زندگیش، به مرور زمان بدون این نمیتونه اون نیازش رو تأمین بکنه، به این پسندازی که داره انجام میده اون خمس تعلق نمیگیره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته: یک کیلو زعفران به کسی فروختم یک ماهه، اما ایشون سر ماه دوباره تقاضای استمهال یک ماه دیگر رو میکنه و میگوید که یک ماه دیگر به من فرصت بده. در صورت اگر من بابت این تأخیر یک ماهه از ایشان درخواست مبلغ بیشتری نسبت به مبلغ قبل کنم، چون در این کار ضرر میکنم، آیا از نظر شرعی درست است که چنین تقاضایی داشته باشم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
باید دقت بکنیم با کیفیتی که ذکر شد نمیتونه دیر کرد و تأخیر جریمه تأخیر بگیره به تعبیری، و باید در ابتدا که قرارداد می‌بندن طبق همون قرارداد اولیه عمل بشه، ولی از بابت تأخیر نه، نمیتونه این کار رو انجام بده.
در ماه رمضان اگر فراموش کنیم که غسل بر ما واجب بوده تا آفتاب بزند، تکلیف ما نسبت به روزه چیست؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سوال شرعی این مقلدشان:
روزه را میگیرد، بعدن قضا میکند.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او،
دود نخیزد از او،
چون نفس سو